بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير المرسلين المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة العذاب أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. این مطالبی که عرض میشه دقت بفهمید، جای دیگه یا نیست و اگرم باشه اینجوری که عرض میشه گمان نمیکنم بزن مطالب دقیقه، دقت داشته باشیم، چون فرمایشات بزرگانی بزرگی مثل مرحوم شیخ هست، اینا کلماتی نیست که استاد ما میفهمد که اگر من فرمایشات ایشون رو بفهمم سلام علیکم باید افتخار کنم که بگم همینقدر میفهمم ایشون چی بود. سخن در این بود که جعل احکام فرمودن به انهایی قابل تصور هست که بعضی از اونها تسبیب محال بود، قسم اول با اون عبارت بود از این که حکم به حسب واقع وجود نداشته باشد و حکم مجعول شرعی همون چیزی باشد که آراء افراد و زنون مجتهدین و او منتهی بشود، لذا این همون تصویبی است که به تعبیر صاحب کفایه محال هست. وجه محالیت رشی را مشهور اینن این میدانستن که دور است و ایشان فرمودن دور نیست، خلف است، ولیکن در این حال از اشکال دور و همچنین خلف در سابق توضیح دادن که دیگه ما بر نمیگردیم، گفتیم صفحه 181 در سابق طبق کتاب ما. قسم دوم این بود که حکم جعل شده است به نحو کلی، اما چون شارع به اعتبار اینکه مکون الامور هست و علاوه بر اینکه شارع است مبدأ وجود نیز هست، لذا علم به تمام اونچه که در این نشاعات وجودی تحقق پیدا بکند علم دارد، بلکه علم او علم فعلی است و علم او منشأ است برای تحقق اینها و در باب علم فعلی معقول نیست که چیزی از حیطه و دائره علم او خارج باشد. پس بنابراین چون علم به همه امور دارد و می داند که زنون و آراء افراد به چه چیزی منتهی می شود، حکم خودش را جعل می کند بر طبق این زنون و آراء. پس بنابر اول اصلا حکمی با قطع نظر اول وجود نداشت یا قطع نظر از رأی به طور کلی وجود نداشت، در اینجا بر طبق رأی حکم هست، اما این حکم تابع رأی است. اشکال این بود که فهمیدن در اینجا اگر ما در قسم اول بناهن علا کلام مشهور قائل به جریان دور باشیم، اون دور در اونجا اینجا هم جاری است. چرا؟ برای خاطر اینکه تفاوت این قسم دوم با قسم اول این بود که در قسم اول با قطع نظر از آراء و زنون حکمی نبود، اینجا حکم با قطع نظر از آراء و زنون هست ولی حکمش مستقل از آراء و زنون نیست، تابع آراء و زنون است. یعنی ولو اینکه زمانن حکم اولا هست بعد رأی و زن پیدا می شود، چون مولا می داند زنون اینها به همین امری منتهی می شود که ایشان جعل کرده است، ولیکن در حقیقت این زن و رأی تابع اون حکم است و بل و از اون طرف حکم هم تابع این است. چرا؟ برای خاطر اینکه تا این رأی و زن نبود، اگر این رأی و زن نبود شارع جعل نمی کرد حکم را بر طبق او، پس با توجه به این زنون جعل حکم شده است. پس حکم معلول این زن و رأی شد و تأخر طبعی دارد از زن و رأی، و از این طرف تا حکمی نباشد، این عبارت را تصحیح کنین در کتاب ها نمیشن مع تعلیقیتها، این غلطه، مع تعلقیتها باید باشد، اگه با نهایت دارین اصلاح کنین اینجا را. این یعنی همه جا حاشیه زدن، اما اینجا ها که رسیدن دیگه و تعلقیتها، تعلقیت به این معناست که یعنی چون زن از امور اضافی است نسبت است و نسبت قوامش به منتسبه این است. لذا ظن بدون مظنون معنا ندارد، علم بدون معلوم معنا ندارد. علم متعلق میخواد، نمیشه بگیم علم داری معلوم نیست. احسن تو هم از امور تعلقی است، عبارت اشتباه چاپیه زاده نه، بله این نوشته تعلیقی نه تعلقی. پس بنابراین چون آراء و ظنون امور تعلقیه اند، یعنی تا چیزی نباشد ظن به او معقول نیست. شما نمیتونید آقا میگه من ظن دارم به چی، فورا میگن به چی چیزی، علم دارم میگن به چی. پس یه چیزی باید باشد بگن آقا علم داریم. پس این جهت که چون متعلق از امور تعلقیه اند، پس باید اول متعلق باشد تا متعلق پیدا بشود، اول باید مضاف الیه باشد تا این اضافه مضاف و مضاف پیدا بشود، تا مضاف الیه نباشد و مضافی نباشد اضافه معنا ندارد. پس بنابراین آراء و ظنون از این نظر متأخرند از احکام، و از اون طرف هم احکام هم شما گفتین متوقف شده است بر چی؟ بر آراء و ظنون، چون جعل اونها به لحاظ تبعیت از این آراء و ظنون است، فعلا توقفش بر نفس شد. و این دوره اگر اشکال دور رو در قسم اول بپذیرین، در قسم دوم هم این دور قابل تصور است، به همین نحوی تعرض شد. بلکه ترقی میکنن، میفرماین این قسم دوم با قسم اول اگر این معنا را ما دقت کنیم، یعنی معنای تعلقی بودن آراء و ظنون، اضافی بودن آراء و ظنون، این را لحاظ کنیم و توجه کنیم، اساسا فرق بین قسم اول و دوم نیست الا با یک جهت، و اون این که در قسم اول احکام به نحو قضایای خارجیه محسوب شدن، یعنی تا خارجن ظنی پیدا نشود حکمی نیست، ولی در قسم دوم احکام به نحو قضیه حقیقیه در باب قضایای حقیقیه حکم می رود روی موضوعی که اون موضوع به عنوان ماهیت تصور شده است با قطع نظر از وجود، پای وجود در اون قضیه وجود ندارد، پای وجود به میان نمی آد. لذا بعد از آن اگر تحققی پیدا کردن اون حکم به فعلیت میرسد. پس بنابراین جعل حکم در قسم دوم به نحو قضیه حقیقیه است، یعنی با قطع نظر از وجود خارجی اون موضوع، ولی در قسم اول به نحو قضیه خارجیه است، فقط تفاوتون در این میشود. بلا در نحوه جعل و در تبعیت احکام از آراء و ظنون و در مسئله دور علل مشهور هیچ تفاوتی با هم نخواهند داشت، و محظور در قسم دوم بنابر مسلک مشهور همون محظور در قسم اول خواهد بود. نه در قسم دوم حقیقی میشه. چرا؟ چون میگه که هنوز ظنی پیدا نشده حکم جعل شده است، ولی شارع خب نه جعل شده اما خارجیت نده، چون هنوز رأیی نیست، هنوز ظنی نیست، هنوز مکلف شده از مجتهد هم نباشه، ولی میداند بعد از خلق این شخص و در رسیدنش به مرتبه اجتهاد بعد ظنش به چی منتهی میشه، اینو همه میداند. اینجوریه. پس بنابراین تفاوت بین اینها به همین نحوی که گفته شد به این نحو خواهد بود. صورت سوم و فرض سوم از انحاء جعل این است که احکام ثبوت واقعی داشته باشند در عالم تشریع. اینه دقت کنید، در وعاء تشریع احکام ثابت باشند و مجعول، و هیچ گونه تبعیتی احکام نسبت به ظنون نداشته باشند، نه به سبک اول نه به سبک دوم. هیچ یک از دو نحوه از طریق تبعیت برای حکم نسبت به ظنون و آرا وجود نداشته باشد. تنها چیزی که در این فرض وجود دارد این است که فعلیت اون احکام متوقف باشد بر قیام طریق. خب ما الان همین حرف رو میزنیم، میگیم تمام احکام جعل شدن در وعای تشریع، ناد حکم کی فعلی می شود؟ اون موقعی که ما به حکم برسیم، حکم حکمی که مکلف واصل به او بشود، اون حکم فعلی است. ولی با قطع نظر از وصول، اون حکم فقط در مقام اقتضا و شأنیت است، انشاء شده است، به تعبیری که مراتب قائل شدن صاحب کفایه بره و مرتبه اقتضا و مرحله انشائش متوقف بر چیزی نیست، فعلیت و تنجز است که متوقف است بر وصول. پس در فرض سوم اینجوری میگیم، همون حرفی که قبول هم داریم، اما نه اون تتمه‌ای که میخواد گفته بشه. در اینجا میگیم آقا زن هیچ نقشی در اصل جعل حکم ندارد و حکم با قطع نظر از زن جعل شده است و هیچ گونه لحاظ زن در جعل حکم هم نشده است. نقش زن نقش طریق است، مثل علم. چطور علم اگر قائم می شد بر حکم، حکم به فعلیت می رسید، اگر زنم پس از تمامیت مقدمات انسداد قائم به حکمی شد، اون حکم فعلی می شود، نه اینکه مجعول باشد، نه جعل شده است. اینو می فرماین دو قسم است و دو قسم فرمایش صاحب کفایه را در این قسم قرار می دهند. هم اون صرف مطلق و هم صرف مقید. اینجا دو قسم صرف مطلق و مقیدی که در عبارت صاحب کفایه به تبع شیخ انصاری رضوان الله علیه ما بود، هر دو را در این قسم سوم می گنجانند. و به عبارتی دیگر اساس کلام که مربوط به مرحوم صاحب فصول هست میاد در این قسم سوم قرار میگیرد، نه در قسم اول و دوم. اشکال دور و مسئله تصویب و اینا دیگه در اونجا نیست، اونا اونجا بود اگر قول مشهور رو قائل بشیم، اما در این قسم هیچی که از این حرفا وجود نداره. قسم اول از این نحوه سوم از جعل حکم که احکام با قطع نظر از علم و زن و طریق ثبوت داشته باشند در وعاء تشریع، قسم اول این است که اون احکام مجعوله ثابته به معدای طرق منتقل شوند. ترتیب تکوینیش اینه که شارع جعل حکم فرموده است با قطع نظر از طریق، پس از قیام طریق اون حکم به فعلیت میرسد، ولیکن اون احکام واقعیه از مجعولیت واقعی منتقل می شوند به معدای طریق. خب اینجا طریق از دو حال خارج نیست، یا موافق واقع است که اینجا انتقالش هیچ مشکلی ندارد، البته اشکال دیگه ای دارد، نه اینکه یعنی از این نظر ما مبتلا به مشکلی نمی شیم، ولی اشکال دارد ها، و یا طریق مخالف با واقع است. در فرض موافقت هیچ تصرفی در حکم نمی شود، مطابقه دیگه بحث سقوط حکم مجعول معقول نیست اینجا گفتنش، چون طریق چیزی جدیدی رو نیاورد، همونی منتهی کرد ما را به همون چیزی که واقعا مجعول بود. ولی در صورت مخالفت طریق با واقع، اینجا اون حکم مجعول واقعی ساقط می شود من رأسه، لذا فرق بین این قسم، این قسم سوم با این فرض، با قسم دوم در چیست؟ یه مقدار التفات میخواد. مرحوم عاشق میفرماین فرق بین این دو قسم این است که، یعنی قسم سوم در قسم اول از سوم که الان محل بیان ماست با قسم دومی از وجوهی که در جعل احکام گفته بودیم، که گفتیم شارع به اعتبار اینکه علم به جمیع امور دارد از اول جعل کرده است، ولی مطابق با اونچه که معدای زنون افراد هست، مطابق با اون زنون و آرا جعل حکم کرده است. اینجا با قطع نظر از اوست. تفاوت در چیه؟ خب شما در فرض موافقت در اونجا هیچ مشکلی نیست، در صورت مخالفت اونی که معدای زن و علم هست معیار می شود برای مکلف و حکم واقعیش دیگه اون حکم، یعنی چون قطع نظر از او حکم ندارد. اینجا مالان همینجور میگید، میگید من رأسه ساقط می شود. خب در صورت مخالفت رو ما باید دقت کنیم، در صورت مخالفت زن مجتهد با واقع در قسم اول می گفتین آقا از اول طبق این زن مخالف با واقع است، واقعی نبوده در قسم اول، در این قسم دوم واقع است ولی ساقط میشه، میزان همونی است که رأی ایشانه. پس در این قسم دوم از اون دو قسم و اول از این قسم سوم در صورت مخالفت چه تفاوتی بین این دوتا است؟ میفهمم تفاوتی اینه که در قسم اول از اول جعل حکمی نشده در فرض مخالفت که بعد اون حکم برداشته بشود، ولی در اینجا یعنی قسم اول از سوم میفرمایند حکم مخالفی اول جعل شده است، اما این حکم بعد از قیام طریق مخالف ساقط میشود من رأسه، نه سقوطش از مرحله فعلیت باشد، نه من رأسه ساقط میشود. این عبارت اخرای همون به اصطلاح صرف مطلق هست، این عبارت اخرای همون صرف مطلق است، یعنی منتقل میشد به معدا مطلقا، خواه موافق باشد این معدا با واقع یا موافق نباشد. البته وجه این صرف را هم باید یک جور توجیه کرد دیگه، میگم وجهش این است که مصلحتی که در این طریق وجود دارد باید مصلحتی باشد اقوای از مصلحت اون حکم واقع، تا این مصلحت غالبه موجب سقوط مصلحت مغلوبه بشود. پس در نتیجه در این صورت سوم با صورت دوم فرقش این است که در قسم اول، یعنی دوم از اون صور ثلاثه، در اونجا در صورت دوم دفع است ولی در اینجا رفع است، اینجور تعبیر بکنیم. اینجا رافع میاد، اونجا دافع است، یعنی این زن مخالف موجب میشد که از اول جعل حکم نشود، در اینجا زن مخالف موجب میشود که رفع بکند حکم مجعول را من رأسه. این تفاوت بین القسمین هست. لذا میفرمایند در قسم اول تصویب است، بنابر اینا سخن گفتن بر سبک مشهور ها، قسم اول را، یعنی قسم اول منظور اینجا همون دوم ها، این صورت دوم را مشهور تصویب میدانستن، اینجا هم تصویب است ولی اون تصویب حدوثن هست، اینجا تصویب بقاءن هست. پس لذا مسئله دور در اینجا وجود ندارد، چیزی که هست همون تصویبه. خب اینجا هم این مسئله است که قضیه همون جور که در قسم دوم گفتیم به نحو قضیه خارجی است، در اینجا هم قضیه به نحو قضیه خارجی است، یعنی جعل احکام الان نحو قضیه خارجی شده است. نظر به وجود رأی در خارج داریم، پس تا رأی در خارج نیاد حکم فعلی ما نخواهیم داشت. پس قهرن حکم واقعی در اون صورتی هم که هست نتیجه‌ای می شود، مقید می شود حکم واقعی که به مرحله فعلیت می رسد، به خصوص اون حکم واقعی که طریق برخلاف او نباشد. اما اگر حکم واقعی باشد که طریق برخلاف او باشد، اون حکم واقعی به فعلیت نخواهد رسید. چرا؟ چون ساقط می شود من رأسه. لذا کسی که طریق مخالف ندارد حکم در حقیقت کسی که طریق مخالف ندارد تصویبی هم نیست، اما کسی که برای او طریق مخالف باشد بنابراین از اول حکم ندارد. نه اینکه چرا چون حکم رأسه ساقط میشه دیگه، لذا میشود بگیم باید بگیم از اول حکم ندارد، یعنی حکم فعلی ندارد ها. لذا در اینجا میتوانی بگیم نسبت به این شخصی که ظن مخالف دارد تصویب حدوثاً هست، نه فقط بقاءً، حدوثاً هم میتونیم بگیم تصویب هست. چرا؟ چون حکم را بعد از قیام این ظن برخلاف من رأسه برداشت، نه من هینه. اگر از هینه قیام ظن مخالف بردارد تصویب بقاءً هست، ولی چون موجب میشود که حکم را از اول بردارد، دقت دارین، از قبیل که میگفتن اجازه چی آقا؟ ناقله، کاشفه است. از قبیل اگر اجازه را در فضولی میگفتن کاشفه است، یعنی معنیش از اول تحقق بی مؤثره. اینجا ما اگر گفتیم که این موجب صرف حکم میشود از واقع به معدا، اگر گفتیم به معنایی میشد که حکم اول را من رأسه ساقط میکند، اگه من رأسه ساقط میکند پس این در واقع تصویب از حدوثن. چرا؟ چون حکم را از زمان حدوث برداشت، نه فقط از حین تحقق خود این ظن برخلاف. این میشود قسم اول از صرف که در عبارت صاحب کفایه به عنوان صرف مطلق و تعبیر صرف مطلق و مقید را در لایغال در کفایه خواندیم اگر یادتان باشد. و اساسا صرف را به دو قسم تقسیم شد، هم در کلام صاحب فصول، هم شیخ رضوان الله علیه، هم صاحب کفایه، صرف مطلق و صرف مغیر. این یک قسم. قسم دوم از این قسم سوم، قسم سوم چی بود؟ این بود که جعل حکم به تبع رأی و ظن نباشد، و در مقام جعل حکم حتی به عنوانی که شارع مکون الامور است و عالم به جمیع امور، ملاحظه زنون و آراء نشده است که بحث تبعیت بیاد، نه اصلا اینا ملاحظه نشده است، جعل حکم شده است نهایت. این حکم کأنه مراعاست به زنون و آرائی که بعدا پیدا می شود. اگر زنون و آراء مطابق در آمد اینجور تعبیر بکنه خیلی راحت تره. احکام مراعا هست، جعل شدن، اما جعل مراعا، نه تابع. مراعا هستن به چی؟ به آراء و زنون. اگر آراء و زنون مطابق در آمد اون رو به فعلیت میرسید، یه چیه؟ تطابق پیدا میکنن در مورد. اون چه که جعل شده است و اون چه که رأی این شخص است، هر دو بر یک شی وارد شده است. دیگه اینجا نه بحث سقوط است، نه بحث تصویب است، نه بحث چیز. البته اشکال دیگری هست که اون رو عرض میکنیم. و اما اگر مخالف در آمد، اون حکم مراعا ساقط میشود، نه منهین زن قیام زن برخلاف، بلکه برای این شخص حکم ساقط است من رأسه، یعنی کنه و شارع از حکم خودش که جعل کرده بود اون حکم رو که محو میکند. خب اینا خودش تالیفاسد زیاد داره این حرفا، تصویر دیگه. اینجوری نیست که مثلا حکم که جعل وقتی حکم تابع ملاک است و مسئله است، گفتنی نیست این حرف. اینجوری نیست که آرا و زنون کاری باشن و نقشی داشته باشن، اینو جز طریقیت و شأن ارائه چی شأن دیگری ندارن. خب در این قسم دوم که ما بگیم صرف مقید، یعنی انتقال واقع به معدا، مقید است به عدم مخالفت. خب اگر مخالفت چون اونجا مطلق بود، موافق باشد یا مخالف، اصلا واقع منتقل میشد به معدا. اما اگر نه، صرف به نحو مقید بود، تقلید به این نحو که حکم واقعی که طریق به اون حکم واقعی منتقل شد و مطابق در آمد، اون حکم واقعی میشد فعلی و بعثی. حالا زجرن بعثن یا زجرن، فعلی میشود یا بگیم منجز میشود. مرتبه بعث و تنجز را با هم تفکیک، فعلیت و تنجیز را تفکیک کنیم، یا اینکه بگیم یک مرتبه است. اختلاف بود، صاحب کفایه میفهمیدن دو مرتبه است، تفکیک میکردن. الان فرق نمی کنه، بگو به مرحله فعلیت میرسد، یا برای مشرب اونا بگو به مرحله تنجز میرسد. این عرف قبول. ولی اگر مخالف در آمد، اگر طریق برخلاف بود، اینجا نمیگیم ساقط میشد من رأسه. در سابق گفته بودیم در شرح عبارت سابق کفایه، در اون دو مرحله‌ای که وجود پیدا کرد دیگه منعدم نمیشه، مرحله شأنیت و مرحله انشاء میمانند، او محفوظ دست نمیخورد. طریق برخلاف در آمد، این مخالفت طریق با اون حکم موجب میشود که به مرحله تنجز یا فعلیت نرسد، فقط فعلیت و تنجز ساقط میشود، اما سقوط حکم من رأسه که معنا باشد که حتی به مرحله شأنیت و اقتضا از بین برود، این اصلا نیست. این معنا خب در اینجا بقای اون حکم به مرحله اقتضا و انشاء هیچ اثری هم ندارد عقلا. چرا؟ چون اطاعت و عصیان تابع و دائر مدار و حکم در اون دو مرحله نیست، بنابر اونهایی که قائل به مراحل هم. پس در اینجا قهرن تصویبی هم نیست، تصویب بنابراین فرض بیان نمیاد. چرا؟ چون حکم واقعی ساقط نشده، اما حکم موافق که واضح است که هست، فعلیت هم رسیده، ترجز هم رسیده. اما حکم مخالف یعنی حکمی که زن برخلاف او قائم شده است، این چون این نگفتیم ما ساقط میشه، که فقط به فعلیت و تنجز میگیره. ما کثیر از احکام داریم که مرحله انشاء رسیدن اما به فعلیت و تنجز نرسیدن. کی میگه اینا درش تصویب هست؟ خب پس بنابراین نتیجهش این است که صرف مطلق و صرف مقید از نظر اینکه صرف وجود دارد و طبیعی صرف است با هم مشترکن، ولی بین هما تفاوتون که در صرف مطلق شائبه تصویب هست، ولی در صرف مقید دیگه بحث تصویب اصلا نیست. حالا این دو قسم که صورت سوم رو به این دو قسم تقسیم کردن آیا صحیح هست یا نه، انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.